توهمات
اونه. نه تو نه حرف خودتو توهم کن، نه حرف اونا رو اینجوری خراب کن.
توازن پس کجا میره؟
یه صلوات دیگه فسی. اول جلسه رو اصلاحی باشه سر.
ما
یه
گفتیم
سلامات، از اول
گفتیم
سلامات،
جواب
دادیم سلامات، جواب دادیم. سلامات باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه سلامات دیگه فرست.
اللهم سلامات.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس به اینجا رسیده بود که ما اومدیم گفتیم که یعنی مرحوم نائینی رو داشتیم میگفتیم. مرحوم نائینی تبیین کرد که محل نزاع در بحث مورخی فقط تو دو قسمه، یک و دو. چون قسم سه که میره توی مأمورون به که بعد ما اونو تو کلام آخوند معنا میکردیم به مجعول و یه گروه دیگه معنا میکردن به واجب، ما یعنی نه من مثلا دیگه تفسیر کنم، بزرگانی مثل ایرانی و اینا داشتن میومدن معنا میکردن به مجعول، آشمان دوسوین و اینا معنا میکردن به واجب. این ها از محل نزاع بیرون میرن چون ظهورات ادله اونها اصلا علیت نیست. ما وقتی به اون ظهورات مراجعه کردیم شرط در مقام امتثال فهمیدیم. خب شرط در امتثال که از محل بحث بیرون، اصلا علیتی نفهمیدیم تا بعد ببینیم آیا انخرام پدید میاد یا پدید نمیاد. علیتی نفهمیدیم. علیت رو ما توی یک و دو فهمیدیم که علت جعل بود، علت جعل حکم تکلیفی یا جعل حکم وضعی. بعد از اینکه محل نزاع در شرط متأخر محدود شد به قسم یک و دو و قسم سه از محل نزاع بگید خارج شد، حالا مرحوم نائینی میاد میگه که توی یک و دو هم جواب آخوند درست نیست. آخوند یک و دو رو با چی جواب میداد؟ وجود لحاظی. میگه توی یک و دو با وجود لحاظی و علمی نمیشه جواب داد. چرا؟ میگه به خاطر این که خلاصش این میشه، حالا بعد توضیح میدم. میگه وجود لحاظی و علمی در قضایای خارجیه البته مقارنه با معلوله، چون در قضایای خارجیه انشاء و فعلیت با همه. مثلا الان من این میگم آقا این دفتر رو بگیر، یا شما میگی این دفتر رو من بدی، این الان یه قضیه خارجی است دیگه. اینجا همون موقعی که من انشاء میکنم فعلیتش هم همون موقع است. لذا با وجود علمی تو اگه بگی، چون وجود علمی خود به خود مقارنم بگید هست، مشکل حل میشه. اما در قضایای حقیقیه شما الان انشاء میکنی، فعلیتاش ممکنه 100 سال دیگه بیاد، یا بعد از فعلیتاش الان باشه بعضش بعدن بیاد، یا بعضی هنوز نیومده باشه. چون آخوند خراسانی معتقده که یه سری از احکامی که انشاء شدن فعلیتشون مال بعد از ظهور حضرت حجت، که وقتی اینو اجرا میشن اصلا مردم احساس میکنن که یعتی به دیده جدید، چون مردم از این انشاء که خبر ندارن، مردم اون خروجی رو دارن میبینن. تو خروجی ها تا الان اینجوری نمیدیدن، مثل قضاوت بر اساس واقع یا مثل به هم خوردن انواع مختلف کفار که دو گروه میشه دیگه، کافر حربی و امام زمان یه طرف و بقیه. ما در اینجا در قضای حقیقی انشاء و فعلیت توأم نیستن، و چون توأم نیستن شما کی حکم فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی که موضوعش در خارج محقق میشه. با وجود علمی که فعلیت نمیاد. در قضایای خارجیه همون موقع که وجود علمی میومد همون موقع فعلیت هم میومد. اما در قضایای حقیقیه وجود علمی در ظرف انشاء میاد، اما فعلیت وابسته به تحقق شرایط خارجی است. روی این حساب جواب آخوند به درد قضایای حقیقیه نمیخوره، چون با وجود علمی فعلیت درست نمیشه. چون ما یا نائینی سوال میکنیم چطور این وجوب به فعلیت رسیده، چطور این ملکیت به فعلیت بگید رسیده در حالی که علت او نبوده، رضایت مالک نبوده. وقتی رضایت مالک نبوده چجوری به فعلیت رسیده؟ دیگه نمیشون بگید وجود علمیش بوده، وجود علمی که در فعلیت نقش ایفا نمی کنه. و احکام هم به نحو قضایای حقیقیه. شما یه موارد محدودی احکام سلطانیه هست، اونا خارجی هست، اونا رو بذار کنار. بجز احکام سلطانیه باقی موارد دیگه بگید حقیقیه هستن، باقی موارد دیگه حقیقیه هست. خب برمیگردیم دوباره به بحث. خب این حقیقیه و خارجیه یعنی چی؟ پس خلاصه حرف نهانی رو عرض کردم. مرحوم نهانی معتقده جواب آخوند در قضایای خارجیه درست در میاد، در قضایای حقیقیه درست در نمیاد. چرا؟ چون فعلیت در قضای خارجیه ولو به تحقق موضوعه، ولی تحقق موضوعشون هم در همون ظرف انشاءشون منفک نمیشن، لذا اونجا درست در میاد با وجود علمی. اما در قضایای حقیقیه که فعلیت که میاد به تحقق موضوع دیگه با وجود علمی توأم نیست، جواب خود درست نمیشه. چون میپرسید چطور ملکیت در بیع فضولی به فعلیت رسیده در حالی که هنوز مالک اجازه نداده. خب اینو چیزی میخواد با وجود علمی حل کنید. بعد شروع میکنه توضیح دادن این که قضایای خارجیه چیه، قضایای بگید حقیقیه چیه و فرق اینا چیه. قضایای خارجیه در حقیقت موضوعشون در خارج وجود داره. مثلا در احکام سلطانیه که الان بهش میگن احکام حکومتیه، در اینا موضوع همون زمان تو خارج وجود داره و ناظر به همون موضوعی که الان در خارج بگید هست انشاء میشه. زید در خارج هست، امرم در خارج هست، انشاء میشه یا زید اکرم امرت. درسته؟ همین الان که داره انشاء میشه در خارج هست. یا امر هست حجم هست، بگیم یا امر حج، یا بک بگید سل. اینا همین الان هست، اینا همین الان هست، در همین زمانی که بگید انشاء میشه در همین زمان هم فعلیتش هست. خب شما بگو وجود علمی طور نمیشه، چون وجود علمی با وجودات متعقل خارجی با هم. ولی قضایای حقیقیه قضایا به یه سری قضایای جزئیه شخصیه خارجیه برده میگردن. البته ممکنه یه سری مصادیقشون در همون زمان بگید وجود داشته باشن، ممکنه بس نباشن، ولی اینا انشاء میشن برای طول زمان. و در قضایای حقیقیه در ظرف انشاء دیگه اشخاص و آحاد لحاظ نمیشن، طبیعت لحاظ میشه، اون عنوان کلی طبیعت لحاظ میشه و میبینن این طبیعت مولا میبینه ملاک داره، مصلحت داره، حکم روی اون طبیعت انشاء میکنه. توی مرحله انشاء قضایای حقیقیه کاری با افراد و اشخاص نیست، نگاه میکنه میبینه مثلا طبیعت اکرام عالم مصلحت داره، میگه اکرم العالم. اینجا اصلا کار نداره که از زید خارجی عالم هست، این اصلا عالمی الان هست یا الان نیست، چون برای الان حرف نمیزنه که، این برای یک بره زمانی طولانی داره حرف میزنه، ولی الان هیچ مستاق نداشته میشه. وقتی که اون کی بود اسمش که رفته اومد پیش امام، سوال پرسید از امام، بعد امام جواب داد میخواست بره، حضرت گفت اکتب جواب رو بنویس، اکتب و بث علمک فی بنی عمک و این علمت رو در بین عموزادگان پخش کن، یعنی تک نسخه نشه که از بین بره. چرا؟ چون فانه یعطی زمان حرج لا مفضل ابن عمر لا یعنسون الا به کتب کم، یه دوره میاد که اونا فقط با همین نوشته های شما معنوس هم. این نشون میده همون جا که امام صادق داره جواب مفضل ابن عمر رو میده فقط نمیخواد به مفضل جواب بده، میخواد جوابی بده برای حتی آیندگانی که میان. بنابراین استبعادی نداره که حتی چیزی بگه که الان مصداق نداره، چه برسه به این که مصداقهای الان داره بعدا مصداقهای دیگری پیدا میکنه. پس تو قضایای حقیقیه اشخاص و آحاد لحاظ نمیشن، یک عنوان کلی رو در نظر میگیره که میدونه این عنوان کلی ظلم بگید ملاکه، میاد حکم رو روی او انشاء میکنه. بعد وقتی که مصادیق او در خارج محقق شد، اون عنوان کلی و جامع بر اون افراد خارجی منطبق میشه قهرن. یعنی میگه منم مصداقشم، اونا میگه منم مصداقشم. حالا اینکه این نحوه انتباق به نحوه انحلاله یا به نحوه خطابات قانونی است، اون بحث دیگری است که فعلا توی اشکال ناینی دخالتی نداره، باید به جای خودش جداگانه مورد بحث قرار بگیره. حالا تو اجتماع رنگ میشه بحثش بیاد، تو علم اجمالی میشه بیاد، تو جمع و مزاره واقع میشه بیاد. نگاه میکنیم کجا های قانونی بحث کرد، ما همونجا بحث رو خواهیم فعلا اونش رو میخواد بگیم. ولی بالاخره توی انشاء کاری به افراد نیست. در قضای حقیقی یک طبیعتی است، یک عنوانی است که مولا میدونید عنوان ملاک داره، او رو انشاء میکنه. هر وقت افرادش در خارج محقق شد یا هر فردی از اون افراد محقق شد، قهرت اون عنوان به فرد منطبق میشه. به عبارت انسانی هم میبخشید، تو قضای حقیقی شارع میاد یک کبرای کلی انشاء میکنه، شارع میاد یک کبرای کلی انشاء میکنه، بعد افراد این هر وقت در خارج محقق شدن به فعلیت بگید میرسن. پس موضوع در قضیه حقیقی، باز تکرار میکنم، عنوان کلی جامع بین افراد، مولا نظر و افراد نداره تو انشاء، نظر به اون کلی داره. منتها فعلیت اینها زمانی است که اون شرایط در خارج در اون فرد بگید محقق میشه. لذا تو فعلیت اینها نمیشه باید به وجود علمی و لحاظی توضیح داد، چون فعلیتشون وجود خارجی میخواد. تو انشای شده دیگه، وجود علمی در قضای حقیقی تو انشای شده، فعلیتشون به وجود عینیه. مثلا الان شما یه دونه از احکام شارع بگو، عقب صلات. اون موقع که میگه عقب صلات، در وجود علمی در نظر میگیره که مکلفینی هستن، طبیعی مکلف، که این طبیعی صلات برای اونها مصلحت داره، کاری به زید و عمرو بکر نداره. انشاء میکنه حکم را برای بر حکم طبیعی صلات را برای طبیعی مکلفی. این شد. بعد هر وقت که این افراد در خارج محقق شدن و اون شرایط رو داشتن، حکم وجود به فعلیت رسید. در انشاء قضایای حقیقی صد البته وجود علمی عمل میکنه، و اصلا بدون وجود علمی انشاء امکان داره به قضای حقیقی. اما در فعلیتش قضایای حقیقی، در فعلیت قضایای حقیقی انشاء دخالت چیز وجود علمی تأثیر نداره، اونی که عمل میکنه وجود عینیه. اما تو خارجی اینجوری نبود، چون موضوع در قضیه خارجی همون اشخاص خارجی معین بودن، همون زمان که وجود علمیش بود که انشاء میشد، همون زمان وجود خارجیش هم بود که فعلیت پیدا میکرد. لذا اگر کسی بخواد اونجا اشکال انخراب قاضی عقلی بکنه، شما میتونی با وجود علمی جواب بدی و بعدم بگی اگه علمش بوده قطعا خودشم بوده تو خارجی ها. بله. خب شاره که خارجیه انشا نکرده، که شاره حقیقیه انشا کرده. اگه خارجی انشا میکرد، آره مال همون بی بود و همون فرد بود و همون حکم بود، تعمیم رساری پیدا نمیکرد. مثل احکام سلطانیه چرا بگیم تعمیم نداره؟ الان حضرت علی بر اصل زکات گرفت، نمیگیم الان زکات واجب، چون قضیه خارجیه بوده، ناظر به اون افراد بوده، اون اشخاص بوده، در خارج حکم سلطانی بوده، لذا برای همون هم هست دیگه، تعمیم پیدا نمیده. اما قضای حقیقی اینطوری نیست، مثلا اون زکات بر گاو و گوسفند و شتر، این قضیه حقیقی است. این هر زمان اون به نصاب برسه زکات هم بیاد، ولی اون فرد در خارج وجود در زمان جمع وجود نداشته باشه. مثلا حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و محمد حرام الی یوم القیامه، مثلا اینا قضیه حقیقیان، ولی در قضای خارجی که اینطوری نیست، قضای خارجی مال همون زمانه، زمان که رد میشه موضوع که عوض میشه اونا هم عوض میشه، منتها در شریعت غلبه با قضایای حقیقی است. قضایای خارجیه که میشه احکام سلطانیه، اینها قرینه
میشه.
انحلال و خطاعت قانونی مال مرحله بعده، الان همین دائنی انحلالی دیگه. شما نگاه کنید انشاء رو چجوری توضیح میده، همین هایی که الان من گفتم عیناً تو عبارت دائنی هم هست، در خود انشاء کدوم هم دعوا ندارن. وقتی رابطه انشاء رو با فعلیت میخوان بگو بسنجن، اینجا دو مسلک خطابات قانونیه و انحلال پدید میاد. انحلال یا خطابات قانونی مانند رابطه انشاء و فعلیت، فعلیت قطعا با وجود خارجی این در کل، انشاء تو قضای حقیقی وجود خارجی نمیخواد اما وجود علمیه. بعد وقتی که میخوان رابطه بین این انشاء حکم برای طبیعی مکلف بر طبیعت عمل رو با فعلیت حکم بر زید خارجی در ظهر امروز توضیح بدن، اینجا دو مسلک پدید میاد، مسلک انحلال و مسلک خطابات قانونی. شاهد بر ما ذکرنا اینه، قائل معروف خطابات قانونی امامه، قائل همین دائنی انحلالی معروف هم است در انحلال. الان شما نگاه کنید تو فوائد چجوری انشاء رو توضیح میده، امام ببینید چجوری انشاء رو توضیح میده، تو انشاء مثلا هم توضیح میده. خب نتیجه این تفاوت اینه که پس علم در راه اللاخون تو قضیه خارجیه به درد میخونه، تو قضیه خارجیه میتونه بگه آقا اگر مولا به عبدش گفت حرک، اونی که علت وجود علمی حرکته، چرا؟ وجود علمی حرکت، وجود علمی اون اراده با وجود عینی اون بگید اراده با هم جدا نیست. اگر تو قضیه خارجی الان میگه حرکت، همین الان حرکت، چون میگن از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن، تو خارجی اینجوری دیگه همون زمان میاد. لذا علم فاعل هم بگید مقارنه با معلوله، همچنان که وجود تحقق هم بگید مقارنه با معلومه. لذا اگه کسی میگه علت اراده توی قضای خارجیه وجود علمیست، من دائنی ایرادی نمیگیرم. چرا؟ چون همون موقع که این وجود علمی هست، وجود عینی هم بگید هست، انخرام قاعده عقلی فدید نمیاد. حالا چه در واقع او بداند هست، چه بگید نداند، او بداند جندن فرق میکنه، در واقع هست، انشاء و فعلیت تو عمل روشنه. همون موقع که مصلحت هست، همون موقع انشاء هست، همون موقع فعلیت هست، همون موقع تعجز هست. اما وقتی به قضایای حقیقیه میرسید، خب در فعلیت قضایای حقیقیه که علم دخالتی نداره. چطور میشود ملکیت به فعلیت برسد و آثار فعلیت ملکیت مترتب بشود در حالی که هنوز وجود خارجی رضایت مالک نیامده؟ اینجا آخود برگرده بگه وجود لحاظی نمیشه پذیرفت، چون وجود لحاظی که باعث فعلیت نیست، علم شما که در فعلیت یا عدم فعلیت او دخالت نداره. و یه عالم مثال میزنه، نمیدونم مستطی و حج رو مثال میزنه خدمت شما، این مثال های متعدد میزنه که حالا وقت بگیره. این که تموم میشه بعد بعد از اینکه نشون میده که حرف آقا تو خارجی درست در میاد نه حقیقیه، بعد میره سر وقت این که جعل احکام غالبا به صورت احکام حقیقی است. قضایای خارجیه مال احکام سلطانیه و حکومتی است، اونها روال رایج نیستن. خب این دوتا مطلب بذارید کنار هم، حرف آخوند تو خارجی درست میشه، مجعولات شارع قضای خارجی نیستن حقیقیاً. چی نتیجه میگیرید؟ حرف آخوند توی قضای مجعولات شارع درست در نمیاد و این نتیجه رو میگیره و میگه پس اینه. لذا حالا ببینید شما چه بیانی که در کفایه داشت، چه بیانی که در فواید داشت که میخواست شرط متأخر به وجود علمی عالم لحاظ برگردونه درست نیست. این از صفحه 275 تا صفحه 278 فواید الاصوله که حالا بعدا خودتونم ببینید. ما عرضمون رو بگیم، ما به نظرمون بیاد، حتی حدس هم میتونید بزنید که چی به نظر ما میخواد بیاد، چی میخواد بیاد حدس بزنید. اینا اشتباه از اینجا بود، اینا از اول کفایه رو که میخواستن معنا کنن حرف آخوند، راه حل آخوند رو در قسم یک و دو راه حل حکم تکلیفی و حکم وضعی دیدن، درست یا نه؟ گفتن اولی راه حل حکم تکلیفیه مثل وجود، دومی راه حل حکم وضعیه مثل ملکیت. چه حکم تکلیفی وجود چه حکم وضعی ملکیت، این یه انشاء داره یه فعلیت داره دیگه، هم انشاء وجود هست هم فعلیت وجود، هم انشاء ملکیت هست هم فعلیت ملکیت. بعد دیدم جواب آخوند که وجود لحاظی بود که مثل ما هم به علمی معناش کردن، در اون مرحله فعلیت درست در نمیاد و لذا اشکال کردم که صد البته هم همینطوره، راه حل وجود علمی و لحاظی فعلیت را در قضایای حقیقی حل نمی کنه. این کاملا فرمایش درستی است، فعلیت صرف فقط انشاء رو میتونه در قضای حقیقی حل کنه، اما در قضایای خارجی چون انشاء و فعلیت توامند اما وجود علمی هم حل میده. این حرف درست است، ولی آیا واقعا آخوند در قسم یک و دو دنبال حل مشکله بگید مشکله بله حکم بود اهم از انشاء و فعلیت که بعد شما بگید فعلیتش رو جواب نداد، یا آخوند در قسم یک و دو دنبال راه حل انشاء و جعل بود و وجود علمی رو برای اون گفت و فعلیت و مجعول رو برای راه قسم سوم قرار داد؟ به دو دلیل معتقدیم حرفی که بزرگانی مثل ایروانی یا قوچانی یا تو معاصرین آیه قائلی، قوچانی هم آشه کفایه داره یه شرحی بر کفایه داره قوچانی از شاید خود آخونده، اینا زدن این درسته، نه اونی که اکثریت بزرگانی مثل آشمند حسین اصفهانی، آغازی ها، بعد آقای خویی، دائینی، شهید صدر راجب آخوند گفتن. دو دلیل، یک یعنی چی میخوام بگم، دو دلیل میخوام بیارم که آخوند یک و دو رو برای جعل گفت و تو جعلم درست گفت، برای فعلیت و مجعول سه رو اصلا گفته یک و دو رو نگفته. این مفهوم حالا چرا؟ یک، خود آخوند دو صفحه قبل از این خودش برمیگرده میگه مقدمه وجوب از بحث خارج، حالا برگرده بیاد دوباره تو همین جا مقدمه وجوب رو بحث کنه، یعنی مقدمه خود حکم تکلیفی رو بحث کنه، این منطقی نیست. به آقای احمدی شاهرودی ما این اشکال رو میگفتیم، ایشون میگفت استطرادن گفته، حالا اونی که من یادمه میگفت استطرادن گفته. خب ما وقتی ما میتونیم کلام رو یه جوری توضیح بدیم که استطراد بگید نشه، آخه چه دردی داریم که توضیح بدیم که بعد استطرادم بشه بعدم بیاریم بهش اشکال کنیم؟ فواید داریم، کفایه قرآن نیست. چه؟ بله درسته، این تو فواید هم هست، بله درسته، منتها این اشتباه است. حالا اونم میگم یکی یکی بزنم جلو، اینم جلو، این اشتباه. این آقای خویی هم میگه توی خود هم بسوا و آیت به تبریزی هم داره. خب نه میدن، نه اینا خودشون هم قائل هم، ولی اشتباه. حالا یکی یکی بریم جلو میگیم. اول چرا میگیم آخوند جعل رو میگفته توی یک و دو و مجهول رو تو سه گفته؟ یکی که آخوند خودش دو صفحه قبل گفت مقدمه وجوب از محل نزاع بگید خارجه. حالا الان برگرده بیاد دوباره وجوب رو بگه، این منطقی نیست. این که شما بگید استطرادی وجوب رو گفته، وقتی ما میتونیم جوری توضیح بدیم که استطراد پدید بگید نیام، چه کاری که بگید اینوری توضیح میکردم اشکال کنیم. دومین دلیل، دومین دلیلمون اینه، ببینید آخون تو یک و دو لحاظ رو بگه، مگه نمیگه لحاظ هم گفتیم منظورش وجود علمیه به قرینه فواید. اتفاقا جالبه که خود آینه آینی هم علمی معنا کرده تیکر، درسته؟ بعد وقتی به قسم سه میرسه دیگه وجود علمی رو نمیگه، میره اضافه رو میگه. کسی که داره یه همچین حرفی میزنه یعنی فکر میکنه وجود علمی رو تو سه نمیتونه بگه و اضافه رو تو یک و دو نمیتونه بگه، غیر از اینه؟ اینه دیگه. وقتی تو یک و دو میاد وجود لحاظ علمی رو میگه، تو سه میره وجود اضافه رو میگه. پس یعنی معتقده اونی که تو یک و دو میگه تو سه نمیاد و اونی که تو سه میگه تو یک و دو نمیاد. اگه اونجوری که ایروانی و قوچانی و تو محاسن های قاهنی ها معنا کردن که ما تابع همین ها هستیم، اینجور معنا کنیم درست میشه. چون یک و دو میخواسته انشاء رو بگه، درسته؟ جعل و انشاء رو بگه. جعل و انشاء با وجود علمی درست میشه، لذا اونجا وجود علمی رو گفته. سه که میخواسته بره تو مجعول که مال فعلیت بوده و ایده تو فعلیت نمیتونه وجوده بگید علمی رو بگه، چون فعلیت وجود خارجی میخواد، لذا وجود علمی رو گذاشته کنار، رفته دست به دامن چی بشه؟ اضافه شده. اگر مرحوم آخوند تو این ستا جواب نمیخواست جعل و مجعول را بگید تفکیک بکنن، چه در حکم تکلیفی مثل وجود، چه در حکم وضعی مثل ملکیت، و چه در خود واجب مثل روزه، نماز، این واجبایی که مخترعات شارعن که اعتبار دارن، اینا هم انشاء داشتن هم فعلیت داشتن. در تمام اینا در مرحله انشاء وجود علمی و لحاظی پاسخ بود. تو همون سه هم در انشاء ماهیات مخترعه، انشاء صلات، انشاء صوم، باز وجود علمی عمل میکنه. و اگر میخواست فعلیت رو بگه در هر سه اینها، چه حکم تکلیفی وجود مثلا، چه حکم وضعی ملکیت، چه اسمش اون معمور به مثلا صوم و اینها، در فعلیتشون در هر سه اضافه گفتنیست. هر سه رو فعلیت ها رو با اضافه میشه هم کرد، حالا میشه هم کرد که در هر سه میاد بالاخره فهم بده. لذا شما میبینید بعضی از این بزرگان مثل مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی بعد از اینکه آخوند رو معنا کردن و بعد اومدن گفتن اون مقتضی و مایا اثر وجود و اینا رو که گفتم جلسه پیش گفتن، بعد اومدن گفتن حالا اگه کسی هم حرف ما رو قبول نکنه و بگه نه این خرام پیش میاد، ما هر سه رو با اضافه جواب میدیم. آغازی ها چرا؟ چون تصورشون این بوده که نزاع توی مرحله فعلیته و ایدن فعلیت رو با اضافه میتونن پاسخ بدن. فعلیت ملکیت به خاطر اضافه شدن رضایت بعدی مالکه، فعلیت صوم به خاطر اضافه شدن قسل لیلیه مستحاضه است، فعلیت استحباب صدقه در سفر به خاطر اضافه شدن سفر بعدیست. آغازی ها نداره عرض ما اینه، یعنی عرضی که بزرگان گفتن ما هم به نظام درست در میاد. اگر آخوند میخواست واقعا مثلا حکم تکلیفی حکم وضعی و بعد چیز معمول رو بگه، اصلا این کارا رو نباید میکرد. تو هر ستای اینها در مرحله انشاءشون وجود لحاظی و علمی پاسخ بود و در هر ستای اینها تو مرحله فعلیتشون و مجهودشون همین اضافه پاسخ گوست. حالا اضافه درست باشه یا غلط تو هر سنی. لذا خود آغازی ها به عنوان نمونه در جواب دومش که میبره روی این هم نکته دوم. نکته سوم این که هم مرحوم ناینی هم بعد شاهدای ناینی مثل آی خوینا تصور کردن که نزا صرفا مال مرحله فعلیته، این جمله غلطه. اتفاقا برعکس ما میگیم مثلا در فعلیت هیچ مشکلی پدید نمیاد. چرا؟ ببین نزا از کجا شروع شد؟ نزا از اینجا شروع شد که ما یه ظهورات ادله‌ای داشتیم، یه قاعده عقلیه‌ای داشتیم، درسته؟ بعدون به نظر رسید که این ظهورات با اون قاعده عقلیه نمی‌سازن. به این حیث و بیس افتادیم که چه کار کنیم؟ میتونیم اینو حل کنیم یا نه باید ظهورات رو تعویل ببریم؟ و اگه اون ظهورات قاعده تعویل برن چه تعویلی مناسبه؟ مثلا اگه ازش نشد. خب ما الان از روایت لا یحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه بدون چه استظهاری داریم؟ امام اینجا در مقام یک روایت استفتایی نیست که یک کسی بیاد مسئله رو مبتلا شده، امتثالی انجام داده، بیاد بپرسن این کار من امتثال بود یا نبود، اعاده قضا بکنم یا نکنم، مثل روایت علی بن معاذ نیستید. امام در مقام اعطاء ضابطه است، داره انشاء رو میگه، ناظر به فرد معینی فی الخارج نیست. خب وقتی که این شد، ظهور این روایت بدون اینه که یکی از اجزاء علت انشاء ملکیت من رضایت مالک، یعنی من زمانی انشاء ملکیت میکنم که رضایت، مثلا شروط متعاقدینی بیاد یکیش رضایت مالکه، شروط عوضینی بیاد شرایط عقد بیاد، که هر کدوم اینا جزء العله میشن برای انشاء ملکیت، درست؟ بعد بگیم چطور انشاء ملکیتی که بدون به نظر میومد معلول آمده، در حالی که اجزاء علت تا یکی از اجزاء علت تامه که رضایت مالک بود نیامده. پس سوال تو انشاء میاد. تازه حالا بالاتر بگم، تو انشاء به نظر ما بیاد، ما معتقدیم توی فعلیت نمیاد، چون روایتی که مال مقام فعلیتن وقتی ظهورش رو میخونیم مقام امتثال رو دارن میگن، نه مقام جعل را. و تو مقام امتثال که اصلا این بحث نیست. شما دقت کنید، اینا رو دقت کنید، حالا جواب منم قبول نکنید، خود این روش ها رو که یاد میگید به درد میخوره. روایت علی ابن مهزیار روایت استفتایی بود، سائل از امتثال سوال میکرد، غیر از این بود؟ علی ابن مهزیار سوال میکرد از زنی که مستعاذه کثیره بوده است و در این حال خدمت شما عرض شود غسل‌ها را انجام نداده است، بعد یه ماه هم روزه گرفته، تکلیف چی میشه؟ امام گفت روزه‌شو قضا کن. صحبت امتثال بود، سائل از امتثال سوال کرد، اصل تطابق جواب با سوال اقتضا میکنه جواب امام بالا مقام امتثال باشه. پس هر آنچه که از این جواب فهمیده میشه که به نظر ما به دست میومد که اگر کسی هیچ کدوم اقصال رو انجام بده امتثال نکرده و باید قضا رو دوباره انجام بده، همه مال مقام امتثاله، اصلا مال مقام جعل نیست، صحبت جعل مولا نیست که چه چیزی را انشاء کرده و چه چیزی به فعلیت رسیده یا نرسیده. اینا مال اینجا، وقتی که مال اینجا بودن اصلا علیتی ما نفهمیدیم که حالا بخوایم مشکل انخرام رو بگید پاسخ بدیم. اما تو قسمت این چیز حکم تکلیفی و وضعی تو اون مثالا ما اتفاقا علیت را فهمیدیم، یعنی فهمیدیم که یکی از اجزای علت تامه برای انشاء ملکیت از سوی شارع وجود مثلا رضایت مالکه، ولذا بعدون این سوال مطرح شد که این چی میشه؟ این میشه تأثیر متأخر فی المتقدم. این مال اینجاست و اون قسمت انشاء و جر رو هم آخوند به درستی پاسخ داده. اشکال شما اینه که شما از اول فکر کردید آخوند میخواد قضیه حقیقیه رو، یعنی آخوند میخواد حکم رو پاسخ بده که هم انشاء داشت هم فعلیت، بعد انشاء هم که با وجود علمی به راحتی بگید پاسخ داده میشه، رفتید سراغ فعلیتش و گفتید فعلیت وجود خارجی میخواد، در حالی که آخوند اصلا این انشاء رو، این وجود لحاظی رو برای فعلیت نگفته بود، وجود لحاظی رو برای همون انشاء گفته بود. و چون تو فعلیت هم میفهمید این رو که با وجود لحاظی نمیشه فعلیت را بگید پاسخ داد، بعد اضافه رو مطرح کرد و شاهد بر این که اضافه هم توی هر سه در مرحله فعلیت گفتنیست خود آغازی هاست که بعد از این که میگه جواب دومی که میده میگه الان برفرضم توافق باشه با اضافه هر سه را پاسخ میده. این هم راجع به این دست منطقه. ما جواب اضافه آخوند رو قبول نداشتیم چون اشکال آشماندوسی رو وارد میدونستیم که میگفتش که به اصطلاح اضافه با طرف اضافه نمیتونن از هم جدا بشن، باید همزمان باشن، ولی طرف اضافه نیومده چطور اضافه اومده؟ این اشکال رو وارد میدونستیم، جواب آخوند به سمون رو قبول نکرد. ولی چون اصلا توی مجعولها از روایاتشون علیت نفهمیدیم، مشکلی نداشتیم که بخوایم حلش بکنیم. اما توی انشاء علیت فهمیدیم، علیت حقیقی هم فهمیدیم مقال جزء الله، منتها اونو گفتیم با وجود لحاظی حل میشه. و با این دوتا دلیلی که گفتم یه بار دیگه میگم، خود آخوند دو صفحه قبل گفته من وجوب خارج، حالا بیاد الان داره وجوب بگه، این منطقی نیست. ثانیا اگر میخواست انشاء و فعلیت رو تفکیک نکنه، وجود لحاظی در انشاء در هر سه گفته میشه، اضافه در فعلیت در هر سه گفته میشه. و ثالثا با استظهار ما که اصلا تو فعلیت و مجعول مشکلی نیست، مشکل انشاء اونم به سادگی با وجود علمی حل میشه و قضیه خیلی ساده تموم میشه. اما اگر شما استظهارتون از ادله غیر از من بود، علیت فهمیدید، مثلا همون روایت علی المعزی ها علیت فهمیدید، یا گفتید ما انشاء میفهمید، یا برعکس از روایت لا یحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه فعلیت فهمیدید، اگه اینجور فهمیدید البته خودتون باید یه فکری برای قسم سوم هم بگید بکنید، تو مبنا خودتون بگم که حالا صبر کن، حالا اون میگم نه دارم فرق خود الذهب و خدا میگم، من میگم نیاز نیست، شما اگه میگید باید ببینید حلش کنید، تونستید حل میکنید، نتونستید حل نمیکنید، بعد ظهور رو تعویض میکنید. اینم راجبه. خب این قسمت تموم شد. بعد بنابراین برای نایینی رو از 275 تا 278 مطالعه کنید، رو اشکالایی که ما به نایینی داشتیم و دفاعی که از آخوند گفتیم فکر کنید، مهم نیست بپذیرید یا نپذیرید، همین که بفهمید روش فکر کنید مهم اونه. بعد برای فردا چند تا بحث مونده. من آغازی ها رو گفتم، چون آغازی ها دو تا حرف داره، یکی قاعده عقلیه فقط مال هستی بخش ما یؤثر الوجوده، یکی هم این که اضافه با اضافه هر سه جواب داده میشه. اینا رو که من گفتم، آشمان دوستین هم دو تا حرف اصلیشو گفتم، یکی اینه که قاعده عقلیه فقط مال علل حقیقیه است و اینا معدات هم اینا رو نمیگیره، پس ظهور رو حفظ کن، که البته ما اینو کبراشو قبول داشتیم، صغرویت اشکال داشتیم یادتونه که. اینم بگم مثلا موعد تو بعضی از جاها جور در نمیاد، مثلا موعد بوده که در حدوث دخالت میکنه، در بقا نیست، اینو میگن موعد، یعنی بنا بوده ساختمون ساخته شده بعد بنا میمیره ساختمون میمونه. اما کسی که از رواد قسط لیلیه متأخر داره استفاده میکنه چطور میتونه به این بگه موعد؟ اون قرار بعدن بگید بیاد، اون در حدوث نقش داشته. حالا ایان ما صغرویان خدشه داشتیم. یه حرف دیگه هم آشمان دوستان داره، غیر از این که اونم اشاره کردم، یک حرف دیگه هم داره که اشاره کردم که میگه اضافه راه حل درستی نیست، چون اضافه لازم میاد اون معقول ثانی با منشأ انتزاع جدا بشن، وقتی منشأ انتزاع نیامده چطور اضافه اومده، که ما اینو پذیرفتیم. وجود لحاظی هم همین حرفی که ناینی به وضوح گفته، ایشون به اغلاق گفته، ولی هم نگفته که وجود لحاظی هم جواب میده، چون وجود لحاظی به درد انشاء میخوره. بحث ما روی فعلیت و حکم تکلیفی و وضعی است، که نم ریشش مثل ناینی همینه که آخوند رو توی یک و دو به حکم معنا کردن نه به جهر. اما اونایی که مونده اینجا، مرحوم قوچانی حرفایی داره راجع به طریقیت و موضوعیت و اینا، که این علم طریقیه یا علم موضوعیه، موضوعی وصفیه، موضوعی طریقیه، که یه اشاراتی قبلا شد بود تا چون اونجا احساس کردم سنگین شده براتون، دیگه اینو بازش نکردم. توی کلام های احمدی شاردی کلام قوچانی اومده، ما اینو باید بگیم که این طریقیه یا موضوعی. نفت اشاره کرده و متوجه باز میشه. دوم این نکته ای که مونده راه حلیست که خود آقای خویی و آقای تبریز اینا میرن که با اعتباریات محضه پاسخ میدن، اینم تو کلام های احمد شاهرودی اومده. و نکته سومی که باید گفته بشه راه حل شهید صدره که با اوسعیت دایره واقع از دایره تکوین و اینکه قواعد مال تکوینن و اینها مال دایره تکوین نیستن مال واقعا جواب میده، اینم در کلام آقای قائلی کامل اومده. بنابراین ما دیگه نمیدیم آغازی ها و اصفهانی رو بخونیم، چون طول میکشه، هم پشم شرط متأخر طولانی شده. ما برای جلسه بعد به تغییرات درس های احمد شاهرودی رو مراجعه کنیم. چهار جلسه اول سال 96-97 همه رو با هم نوشتن، همون تو سایتش که برید سال اصول سال 96-97 از همین شرط متأخر شروع میشه. چهار جلسه اولش رو بخونید، بخشای زیادش ما گفتیم، آخوند رو میگه، محل نزاع رو میگه، بیان آخوند رو توضیح میده، تفسیر ایروانی رو توضیح میده، کلام ناینی رو میگه، ما همه اینا رو گفتیم. تا میرسه به کلام قوچانی و حرف خودش و حرف آقای خویی، اینا رو از ایشون بخونیم. این که تموش اولین جلسات سال 96-97 چهار جلسه اولش، این چهار جلسه رو ما فردا اگه خدا بخواد میتونیم توی یه جلسه بگیم. پس فردا بریم سراغ کلام شهید صدر، اونم از آقای قائلی میخونیم که کامل بشه. والحمد لله رب العالمین. سلام علیکم.
این کیفیت
با آمان هر چیز
فکر
میکنی
چرا
استفاده میکنی؟
ببینی
الان غسل لیلیه، خب این چیز؟ آره، غسل لیلیه در جعل استحاضه نقش نداره، در جعل روزه نقش نداره.